بار پروردگارا به حق محمد آل محمد قسمت میدیم که قلوب ما را مالامال از معارف حضرات آل الله علیهم صلوات الله قرار بده به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. ابتدای منبر عزیز دل امر فرمودند در مورد یک حدیثی از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام نکته ای رو عرض کنم. حدیث مضمونش بر بفرمایید حدیث رو. امام علیه السلام فرمود والله البلاء والفقر، به خدا قسم بلا و فقر و القتل و کشته شدن و کشتن و اینها، یعنی همون مشکلات، الا من احبنا، نسبت به اون افرادی که ما اهل بیت رو دوست دارن، من رکز البرازین، از گام این اسبها تیزتره. یعنی این بلاها و این بلیات و این مشکلات نسبت به شیعیان ما خیلی زیاده. و من السیل الی صفر، حتی از جریان سیل که در مسیل خودش قرار میگیره این مشکلات به شیعیان ما بلکه بیشتر هم خواهد اومد. خب این چجور قابل توضیح و توجیهه؟ یه روایتی از حضرت صادق علیه السلام دیدم. حضرت فرمود ان المؤمن به منزلت کفت المیزان، مؤمن به مثال کفه دو ترازوه. کلما زید فی ایمانه، هرچی ایمانش بیشتر بشه، زید فی بلائه، بلا و امتحاناتش بیشتر میشه. بنابراین به محض اینکه انسان در این وادی قرار بگیره باید خودش رو آماده بکنه برای امتحانات سخت الهی. کما اینکه خدا در سوره بقره چی فرمود؟ فرمود ولا يحسبن سوره عنکبوت، لا اله الا الله، من سورهش رو پیدا کنم، سوره مبارکه عنکبوت، بله همون آجا، بله. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آیا فکر میکنن به حسب این که میگن آمنا ایمان آوردیم لا یفتنون، آزمایششون نمیکنیم؟ آیه بعد ولقد فتن الذين من قبلهم، نه تنها که شما رو امتحان میکنیم بلکه قبل از شما رو هم ما امتحان کردیم. پس به محض ادعای ایمان باید ما منتظر شروع بلایا باشیم. این یه موضوع. مرحوم شیخ کلینی در کافی یک بابی باز میکنه به نام باب و تمحیص صاد، تمحیص یعنی آزمایش، که امام صادق علیه السلام فرمود ولتغربلن، حتما غربال خواهید شد، ثم لتغربلن، بازم غربال خواهید شد، ثم لتغربلن غربلتن، حتما شما را آزمایش خواهند کرد تا ببینن کی حقیقتا راست میگه کی حقیقتا دروغ. پس این دست از روایاتی که از دلایلش همون بلایی که خدا به واسطه ایمان به هر کسی میده. دلیل دومی که شیعیان اهل بیت معمولا در محذوریت و در این مشکلات وجود دارن، شیعیان اهل بیت علیهم السلام باج به کسی نمیدن. مثلا یه حاکم و یه سلطان جائر باشه، یه شیعه حقیقی بهش باج نمیده و چون باج نمیده در فقر قرار میگیره، در مشکلات و سختی ها قرار. شاید یکی از معانیش هم این باشه، ولی اون معنی که خیلی بیشتر به ذهن میاد بحث همون ابتلا و امتحاناتی که به واسطه ورود به این باب هر کسی باید خودش رو آماده کنه. یه روایتی هم از امیرالمومنین در نهج البلاغه است، فرمود من احبنا اهل البيت، هر کی ما اهل بیت رو دوست داره، فلیستعد للفقر جلبابا، یک لباس فقر باید به تن خودش بکنه. شاید معنی این باشه که وقتی که لباس فقر بپوشی یعنی دیگه نزول نمیتونی بگیری، قمار نمیتونی بکنی، چون نزول و قمار پول خوبی میاره برای انسان دیگه. وقتی محب اهل بیت باشی دیگه نزول نمیتونی بکنی، دیگه قمار نمیتونی بکنی پول هنگفتی بیاد. حتی درباره سودی که روی بعضی از اجناس که بعضی ها میکشن ما در فقه داریم، چند درصد باشه چه میزان باشه، بیشتر از اون نمیتونی بکشی. پس یعنی یه خط قرمزی برات قرار میده. یکی از معانی شاید اون محدودیت هایی که مذهب تحت عنوان هنجارها قرار میده، یکی از معانی شاید همون قضیه ابتلا و امتحان باشه. چیزی که به ذهن بنده میرسه این بود.
منظور از قتلش
قتل ظاهر آره شاید معنی شهادت بده، یعنی در دفاع از ما اهل بیت، مثلا مدافعای حرم که میرن برای حضرت زینب سلام الله علیها جونشون رو تقدیم میکنن، شاید یکی از معانیش این باشه. اگر کسی دیگه موضوع به ذهنش میرسه من استفاده کنم. آقا شما چیز به ذهنتون میرسه؟ خب یه صلوات بفرستید. خب بحث در باب علمای کبار شیعه علی الله مقامهم الشریف بود. یه دوره یکی دو دقیقه‌ای بکنیم ذکرشون واسه ما عبادت حقیقت. از قرن 3 هجری کیو داشتیم؟ جناب علی ابن ابراهیم قمی، صاحب تفسیر قمی یا تفسیر علی ابن ابراهیم. دومین نفر از علمای قرن سوم مرحوم محمد ابن حسن الفروخ الصفار، صاحب کتاب بصائر الدرجات. گفتیم مرحوم فروخ صفار صاحب کدوم فتوا بود؟ چه فتواییشون داد که خیلی جنجالی بود؟ فتوای خوندن قنوت به زبان فارسی. این از اونجا آب میخوره. وارد قرن چهار که شدیم یک عالم سنی که شیعه شده بود کی بود؟ مرحوم نه عیاشی. حاج آقا خیلی حواسش، حاج آقا عراقی حواسش جمعه، حاج آقا نرسون. مرحوم عیاشی صاحب تفسیر عیاشی. یکی دیگه از معالم قرن چهار مرحوم ابو جعفر ابن قولوی هل قمی، صاحب کامل الزیارات که میشه استاد شیخ مفید اعلی الله مقامه. از بزرگترین و بهترین عالم قرن چهار و صاحب اولین کتاب از کتب اربعه مرحوم ابو جعفر شیخ کلینی، صاحب کافی شریف. بعد وارد قرن پنج که میشیم، اواخر قرن چهار و اوائل قرن پنج ما مرحوم شیخ مفید رو داریم. گفتیم این لقب مفید رو اون شیخ رمانی و سنی معتزلی در جواب اون اشکال مرحوم شیخ مفید داد، گفت برو به استاد ابن قولوه این نامه رو برسون. توی نامه نوشته بود آقای مفیده، چون واقعا مفیده واسه هم هر مذهب و هر فکر و هر نهلهی. دو تا شاگرد داشت که در خواب حضرت صدیقه رو دید سلام الله علیها، که فرمود یا شیخ علمهم الفقه، به این دوتا حسن و حسین من فقه یاد بده، که صبح بلند شد سید رضی و سید مرتضی رو دید و رویا صادقه این دو بزرگوار بودن، که مرحوم سید رضی صاحب کتاب نهج البلاغه وشون شاعر بود، گفتم اون که اون شعر یا کربلا لازلت کربن و بلا ما لقیفی که به آل المصطفی، مال سید رضی تو ذریح امام حسین منقشه. برادر البته سید رضی زود از دنیا رفت قبل از برادرش سید مرتضی. بعد از مرحوم سید رضی برادر سید مرتضی که ایشون هم از شاگردان شیخ مفید بود، مقام فتوا و علما اون اعلل علمای شیعه رو به عهده گرفت و در همون بغداد دیگه همه کاره بود. یکی دیگه از شاگردهای مرحوم شیخ مفید و شیخ مرتضی مرحوم شیخ توسی احسنت، ابو جعفر محمد توسی. مرحوم شیخ توسی رو عرض کردیم 23 سالش بود از توس، از همین مشهد خودمون بلند شد اومد بغداد، شاگردی مرحوم شیخ مفید رو انجام داد. بله ایشون وقتی که تشریف آورد شاگردی مرحوم مفید رو در 5 سال بعد از مرحوم شیخ مفید شاگرد سید مرتضی شد. مرحوم شیخ توسی بعد از مرحوم سید مرتضی دیگه همه کاره شیعه ها شده بود. بعد طغرل حمله کرد. طغرل که حمله کرد تمام اون کتابخونه ها رو آتیش زد، قبلا عرض کردیم کتابخونه ها رو همه رو آتیش زد. مرحوم شیخ توسی گفت دیگه اینجا جای موندن نیست. کوچ کرد به نجف اشرف و پایه حوزه علمیه نجف اشرف که الان هزار سال این حوزه پابرجاست و مثل شیخ انصاری ها، شیخ اعظم ها، صاحب عروه ها، صاحب مکاسب ها از اونجا بیرون اومدن. ایشون مرحوم شیخ توسی صاحب دو تا کتاب از کتب اربعه بود. چی بود؟ تهذیب و استبصار. گفتیم تهذیب در چه بابی نوشته شده؟ اختلاف بین روایات. خود مرحوم شیخ طوسی میگه، میگه کی اومد پیش من گفت ای شیخ مردم دینشون رو از دست دادن، میگن این روایات اختلاف دار چه وضعشه؟ یکی میگه یه کاری انجام بده، یکی میگه اون کار انجام بده، این اختلاف در روایات ها رو به داد ما برس. ولذا تهذیب رو نوشت. تهذیب رو که نوشت، یه کتاب دیگه هم نوشت، استبصار، که اونم در مورد اختلاف احادیثه، که عرض کردم که از علما گفت هیچ حدیث اختلافی در فقه وجود نداره مگر اینکه شیخ طوسی تو تهذیب و استبصار بهش پرداخته باشه. یکی از کتاب‌های دیگه که مرحوم شیخ طوسی داشت کتاب غیبت بود، که قولش رو دادیم انشالله در موردش در جلسات و منابر آتی انشالله صحبت خواهیم کرد. یکی از کتاب‌های مرحوم شیخ طوسی، آقا سید بهتر بلد، کتاب امالیشه. امالی گفتیم علما معمولا امالی داشتن، شیخ صدوق امالی داشت، شیخ مرتضی امالی داره، شیخ مرحوم طوسی امالی داره، شیخ مفید امالی داره، من شیخ صدوق رو امالیش رو دارم. امالی چیزایی بود که شاگردا املا میکردن، استاد میگفت آره شاگردا مینوشتن. یکی از کتابای دیگه شیخ طوسی کتاب امالیشه. بعد عرض کردیم که مرحوم شیخ طوسی در خونش دفن شد و بعدها این خونه به چی تبدیل شد؟ به مسجد. الان این مسجد هست در بست شیخ، باب شیخ طوسی، از حرم آقا امیر المومنین انشالله خدا روزی میکنه بیاید بیرون، اون خیابونی که منتها میشه به واد سلام، به قبرستان واد سلام، انشالله خدا قسمت میکنه زیارت آقا امیر المومنین رو، که حدیثش رو دیدم حضرت صادق سلام الله علیه بود، یک قدم در راه حدیث در کامل و زیارات حضرت صادق، یک قدم در راه زیارت جدم امیر المؤمنین معادل حجها و عمره هاست، حجها و عمره ها. مال خودشه امالی شیخ طوسی؟ بله امالی شیخ طوسی مال خود شیخ طوسیه، امالی سید مرتضی مال خود سید مرتضی است، امالی صدوق مال خود صدوقه، امالی مفید مال خود مفیده. آها اینا رو شاگردا جمع آوری میکردن، خود اینها مهرش میکردن، خودشون تایید میکردن، میگفتن آقای امالی ماست، میرسونن خدمت صدوق، آقا تایید میکرد، ولذا میشد یکی از کتب ایشون. امالی نویسی خیلی رایج بود. حالا ایشالی یه شب در مورد امالی نویسی و محتویات امالیات انشالله صحبت خواهیم کرد. خدمتتون عرض کنم که همون بابی که میاد بیرون بره سمت قبرستان واد سلام میشه باب شیخ طوسی، اونجا مسجد مرحوم شیخ طوسی، قبر شیخ طوسی، ایشالله برید یه فاتحه هم براش بفرستید، خیلی زحمت کشید برای مکتب اهل البیت. اینم خدمتتون عرض کنم، یه کتابی داره آقا به نام عده در باب اصول، علم اصول، ایشون توی اونجا واقعه شهادت حضرت زهرا رو نقل میکنه، میگه لا خلاف بین الشیعه، یعنی هیچ اختلافی بین شیعه نیست، ادعای اجماع کرده. لا خلاف بین شیعه یعنی چی؟ اجماع، یعنی اجماع شیعه بر اینه که چی؟ ان عمره که خلیفه دوم ضرب فاطمه، فاطمه رو زد حتی اسقطت، تا اینکه حضرت صدیقه سقط کرد. اینو مرحوم شیخ طوسی در کتاب عدش میاره، یکی از دلایل اثبات شهادت زهرا سلام الله علیها و سقط جنینش از مرحوم شیخ طوسی علی الله مقامه. اینا شد قرن پنج، امشب انشاءالله وارد قرن چند میشیم؟ شیش میشیم. یکی از علمای قرن شیش که واقعا شاهکار بود پسر شیخ طوسیه. رفقا بعضی ها هستن علامن آیت الله هن، ولی پسرشون ناکار از آب در میاد. البته این یه چیز عادی ها، پسر نوح هم پسر پیغمبر بود، ولی قرآن میفرماد انه لیس من اهلک، از اهلت نیست، انه عمل غیر صالح، اون عمل غیر صالحه، اون از اهل تو نیست. ولی مرحوم شیخ طوسی گوش پسرش رو قشنگ پیچونده بود، پا درس نشونده بودش، فلذا پسر مرحوم شیخ طوسی رو لقب دادن به مفید ثانی. ببین این دیگه چه کارش درست بوده که لقب مفید ثانی گرفته. اوه مفید، که اسم مرحوم شیخ مفید رو تریلی نمیکشه، پسر شیخ طوسی رو لقب مفید ثانی دادن. اسمش هم حسن بوده، چون مرحوم شیخ طوسی اسم پدرش حسن بوده، اسم پسرش هم حسن گذاشته، حسن ابن محمد طوسی، کنیش هم ابو علیه، فلذا خیلی در روایات ابو علی طوسی رو شما میبینید، چون پل ارتباطی اسناد مرحوم شیخ طوسی به علمای بعد از خودشه. خیلی از روایات شیخ طوسی از طریق پسرش نقل شده، در رجال خیلی بهش تأکید شده و او رو موثق دونستن، پسر مرحوم شیخ طوسی رو. بعد از اینکه مرحوم شیخ طوسی از دنیا رفت، زعامت حوزه علمی نجف رو هم پسر مرحوم شیخ طوسی به دست گرفت، مرحوم حسن ابن محمد ابن طوسی. یه فتوای شازی داره آقا، یه فتوای در باب نماز داره، قائل بر اینی که استعاذه در نماز واجب. استعاذه یعنی چی؟ همون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حالا من این نکته مسئله شرعی هم عرض کنم، در نماز مستحبه که ما چی بگیم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولی فقط در رکعت چندم؟ اول، اونم قبل از بسم الله حمد، اونم یواش. مثلا میخوای نماز صبح بخونی، الله اکبر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم الی آخره. برای سوره توحید و رکعت دوم دیگه اعوذ بالله نداره. ولی مرحوم ابو علی طوسی پسر شیخ طوسی میگه نه، این اعوذ بالله در نماز چیه؟ واجبه. این فتوای شازش در کتب فقهی اومده. در فضیلت پسر مرحوم شیخ طوسی همین بس، دو تا سلسله از روایات و احادیث به ایشون میرسه. حدیث اول، حدیث شریف زیارت جامعه کبیر است. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و خزان العلم و منتهى الهل و اصول الكرم و قاده الامم و اولیاء النعم. اوه، یه درس امام شناسیه، یه درس امام شناسیه زیارت جامعه کبیره که مرحوم میلسی در بهار میگه اصح و سندن، صحیح ترین روایه از حیث سنده. یعنی قسم حضرت عباس میشه روش خورد که این از دولب مبارک امام هادی علیه السلام صادر شده. از افتخارات ابو علی طوسی پسر مرحوم شیخ طوسی این که در سلسله حدیث جامعه کبیره هست. دومین افتخار مرحوم ابو علی طوسی اینه که در سلسله حدیث کتاب شریف صحیفه سجادی است. اصلا هیچ فضیلتی ابو علی طوسی نداشته باشه، زعامت حوزه علمی نجف رو بذار کنار، پسر شیخ طوسی بودن رو بذار کنار، خدمتتون عرض کنم لقب مفید ثانی بودن رو بذار کنار، همین که آقای ابو علی طوسی کتاب صحیفه سجادیه رو برای ما نقل کرده که ما در این زمان به کلمات گوهربار و دورربار آقا امام سجاد دسترسی پیدا کنیم، هفت پوشش بسته. همین که ابو علی طوسی در سلسله حدیث جامعه کبیره باشه که میری مشهد زیارت جامعه میخونی، میری کربلا زیارت جامعه میخونی، میری کاظمین زیارت جامعه میخونی، میری نجف زیارت جامعه میخونی، میری سامرا که دیگه سامرا زیارت جامعه که دیگه از اعمال اونجاست. مرحوم شیخ ابو علی بگو با من طوسی، پسر مرحوم شیخ طوسی از علمای قرن 6. شادی روحش، یه صلوات بفرستید. این مرحوم شیخ طوسی ما صاحب دوتا کتاب از کتب اربعه شیعه، تا 100 سال رفقا نظریاتش حرف اول رو میزد. یعنی هر کی فقیه میشد قال الشیخ طوسی، شیخ طوسی اینجوری فرموده. چشمه کسی جرأت میکرد بگه مثلا طوسی اینجا اشتباه کرده؟ مگر کسی جرأت میکرد بگه شیخ طوسی توی این قضیه فقهی مثلا نقل مثلا فلانی رو قبول کرده، اون روایت رو نیاورده؟ هیچ کس. هر کسی هم که ادعای علم میکرد بعد از شیخ طوسی، از پسرش ابو علی گرفته تا علمای دیگه قرن 6، راه مرحوم شیخ طوسی رو میرفتن. ولی یکی از علمای قرن 6 بلند شد، اولین نفری بود که علیه شیخ طوسی انتقاد کرد. شیعی بودا، عالم شیعی جلیل القدر، قبرش هم الان در حله عراق، از علمای بزرگ شیعی، اومد گفت کی گفته هر چی شیخ طوسی بگه درسته؟ شیخ طوسی اشتباه هم ممکنه داشته باشه. مرحوم ابن ادریس حلی از علمای قرن 6 یه کتاب داره آقا به نام السرائر با سین. این کتاب السرائرش یه جورایی میشه گفت نقد مرحوم شیخ طوسیه. بعضی ها درباره مرحوم ابن ادریس حلی افراد کردن، بعضی ها تفرید کردن، بعضی ها افراد کردن خیلی بیخود میکنی به شیخ طوسی مثلا طعنه میزنی، تو کی باشی که مثلا شیخ طوسی رو زیر سوال ببری؟ هم بت سازی که خدمتتو عرض میکنم، از آدم هم از کسی بت درست کنه. شیخ طوسی شیخ طوسی باش، ممکنه بفرما اشتباه کنی. اومد گفتش که ممکنه مرحوم شیخ طوسی هم اشتباه بکنه، کتاب السرائر رو نوشت. بعضیا خیلی کوبیدنش. رفقا مرحوم ابن ادریس هلی در سنین جوانی از دنیا رفت. بعضی از علمای رجالی گفتن چون مرحوم شیخ طوسی رو کوبیده خدا عمرش رو کم کرده. یعنی بعضیا اینقدر در باب ادریس ابن ادریس هلی اون قضیه افراط رو پیش گرفتن. بعضی هم در باب ابن ادریس هلی به او میگفتن بی ادب، چون در باب مرحوم شیخ طوسی میگفتن تو بی‌ادبی کردی. حالا از حقم نگذاریم در کتاب السرائرش بعضی جا بد توپیده به مرحوم شیخ طوسی. مثلا میاد میگه این فتوای شیخ طوسی فتوای ابو حنیفه است. ابو حنیفه سنی کجا؟ شیخ طوسی کجا؟ بعضی وقتا هم زیاده روی کرده، اینم قبول داریم، ولی بعضی ها بد کوبیدنش. بعضی ها میگن نه، هرچی ابن ادریس هلی گفت درسته، ولی خیر الاموره اوسطها. کلمات شیخ طوسی باید بررسی بشه، کلمات ابن ادریس هلی هم باید بررسی بشه. بعدها رفقا یکی از علمای بزرگ که همه هم میشناسیدش اومد در کتابی بد ابن ادریس هلی رو کوبید، مرحوم علامه هلی. علامه هلی هم اهل کجا بوده؟ هله بوده. ابن ادریس هلی هم اهل هله بوده. یکی نیاد بگه چرا اینا سر کله هم میزدن. اتفاقا درستش همینه. هر کسی ممکنه هر کسی لزوما به این معنی است که هر چی بگه حق باشه. ملاک تحقیقه، ملاک دلیله، نحن ابناء الدلیل، شما دلیل بیار، اگه حق با تو باشه ما میپذیریم. علامه هلی از کلماتی در مورد مرحوم ابن ادریس هلی استفاده کرد، از کلماتی مثل جهل. واژه این کلمه جهل رو مرحوم شیخ علامه هلی در مورد ابن ادریس زیاد آورده. میگه تو جاهل بودی، تو نفهمیدی شیخ طوسی چی گفته، ولی طوسی درست گفته. واژه بعدی سوء الادب، یعنی بی ادب. اینا مرحوم علامه هلی میگه، میگه تو بی ادبی. ولی که علامه هلی چند، یکی 100 سال 200 سال بعد از ابن ادریس اومده ها. یکی دیگه از واژه‌هایی که مرحوم علامه هلی در مورد ابن ادریس آورده، خیلی تو این کتابش هست، یضحک ثکلا. یضحک یعنی به خنده در میاره، ثکلا یعنی زنی که جوونت دست داده. زنی که جوونت دست داده به این راحتی بفرما نمیخنده. علامه هلی میگه ابن ادریس تو یه حرفایی در مورد شیخ طوسی زدی که به اگه یه زن بچه مرده‌ای بگی شروع می‌کنه به خندیدن. بعضیا اینقدر در مورد ابن ادریس هلی خدمتتون عرض کنم که صفر گرفتن. و حالا جالب اینجاست، ابن ادریس هلی نوه شیخ طوسی بوده، نوه دختری شیخ طوسی بوده. مثلا شما فکر کن مثلا پدر بزرگتو بکوبی. ولی این کوبیدنشون از سر نفس بفرمایید نبوده. به مرحوم علامه طباطبایی گفتن او علامه مجلسی این حرفو زده، چون میدونید یکی از مخالفین مرحوم علامه مجلسی علامه طباطباییه. من خیلی به مرحوم علامه مجلسی ارادت دارم. یکی از منتقدین مرحوم علامه مجلسی همین مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزانه. گفتن او آقا علامه مجلسی گفته. مرحوم علامه طباطبایی فرموده کلام جعفر ابن محمد صادق برای من بهتر و والاتر از کلام علامه مجلسی است. او معصومه، امام صادق معصوم، مجلسی که معصوم نیست. مفید میاد میگه هارون قاتل امام رضا نیست. اشتباه میکنن دیگه، معصوم که نیستن. ولذا نوه دخترش بود ابن ادریس هلی، ولی مرحوم شیخ طوسی رو نقد کرد. یکی دیگه از علمای قرن شیش، این رو هم من خیلی به ایشون ارادت دارم، یه مروری بکنیم. پس علمای قرن شیش کی بوده؟ اولیش شیخ طوسی که مال قرن پنج بود، اولیش پسرش بود، احسن، ابو علی طوسی. لقب مفید ثانی هم گرفت. بعد از او ابن ادریس اهلی اومد همه کازکوزه شیخ طوسی رو ریخت به هم، گفت چه حرفایی شما میزنی. سومین عالم از علمای قرن شیش ابن شهرآشوب اعلی الله مقامه، یکی از مهمترین و بهترین کتابهای ابن شهرآشوب کتاب المناقب لآل ابی طالب، شنیدید این کتاب رو؟ ان محرم اون چند شب اول رجزهایی که در مورد بعضی از اصحاب امام حسین میخوندم از کتاب المناقب میخوندم. ایشون مال قرن شیشه، ابن شهرآشوب. ایشون ایرانی بوده، مازندرانی بوده. در باب ایشون نوشتن که ایشون اهل ساری بوده. ساری چه استانیه؟ مازندران. نه اصفهان نیست. ابن شهرآشوب المازندرانی، ایشون هم قرن شیش بود. در بابه ایشون نوشتن رفقا 8 سالگی کل قرآن رو حفظ کرده.
شاید شمالی تو جلسه باشه.
8 سالگی مرحوم ابن شهرآشوب کل قرآن رو از بر بوده. حالا این رو هم خدمتون به ما به طنز عرض کنم، ابن عمر پسر خلیفه ثانی اینا سیوتی نقل میکنه، میگه بابام 12 سال طول کشید سوره بقره رو حفظ کنه. سیوتی، والله العظیم سیوتی نقل کرده، بابام 12 سال طول کشید سوره بقره رو حفظ کنه. بعد که سوره بقره رو حفظ کرد یه شتر هم قربانی کرد، شاهکار کردن، فتح الفتوح کردن. بابا ابن شهرآشوب عالم قرن شیش، ما 8 سالش بوده قرآن رو بر میخونده. حالا دیگه بازش نکن. آره، در 8 سالگی کل قرآن رو حفظ کرده. ایشون هم مثل بقیه علما هجرت میکرد، میرفت به بغداد، میرفت به حله. نوشتن مرحوم ابن شهرآشوب به حله سفر کرد با همین ابن ادریس حلی که مزاحم مرحوم شیخ طوسی شده بود، با ایشون هم ملاقات کرد، از مرحوم ابن شهرآشوب حدیث کسب کرد. اینا با هم بالاخره بدبستونایی هم داشتن دیگه، در این حال که بالاخره هم دیگه رو میکوبیدن یه بدبستونایی با هم داشتن. قبرش هم در حلب یک منطقه است به نام مشهد و سقط. کی میدونه مشهد و سقط چیه در حلب؟ کسی نمیدونه؟ مشهد و سقط در سوریه است. یکی از مورخین نوشته امام حسین علیه السلام همسرشون در زمان اسارت باردار بود. یکی از همسران امام حسین در یکی از راه‌ها و منزل‌های تا سوریه تا شام یه پسری به نام محسنش رو اونجا سقط کرده، فلذا اونجا اسم گرفته به مشهد و سقط، یعنی جایگاه سقط. حالا در مورد درست یا غلط بودن این موضوع ما کاری نداریم، یک مکانی همین الان که شما اینجا نشستید روی همین کره خاکی توی جغرافیا وجود داره به نام مشهد و سقط، که قائلن که حضرت محسن پسر امام حسین اونجا سقط شده. مرحوم ابن شهرآشوب اتفاقا همونجا دفنه. چرا من حالا گفتم مرحوم ابن شهرآشوب رو خیلی دوست دارم؟ میخوام برسه به روح مرحوم ابن شهرآشوب، یه صلوات بفرستید اول. اللهم صل علی محمد. مرحوم ابن شهرآشوب علاوه بر کتاب المناقب یه کتاب داره به نام مثالب النواصب. تو کتاب مثالب النواصب قسم ثالث، من سند میدم هر کی میخواد بره ببینه، قسم ثالث یه فصلی باز میکنه، خوب دقت کن، فصل فی ام شرور، بابی درباره ام شرور، منظورش کی بوده؟ عایشه بوده، عایشه بوده. خیلی دم ابن شهرآشوب گرمه، علی الله مقامه الشریف. نیمده بگه فصل فی ام المؤمنین، اومده گفته فصلون فی ام شرور، مادر هرچی شرارته. اصلا شرارت از این زن نشأت میگیره. با چه ادبیاتی؟ مرحوم ابن شهرآشوب قرن شیش، صاحب کتاب المناقب. هرچی رجز و محرم خوندم از اصحاب امام حسین و کیف کردید، ایشون نقل کرده. اون رجز حضرت عباس هست، والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقين نجل النبي طاهر الامين. وش ابن شهرآشوب در المناقب نقل کرده. همین ابن شهرآشوب کتاب مثالب النواصب فصل فی ام الشروط. تازه یه فصل باز کرده در مورد عایشه. من دو سه خطشو براتون بخونم. میگه اکثر اعتماد کن به سنی ها، میگه میگه اکثر اعتماد شما سنی ها علا روایاتها، به روایات عایشه است. شما، من سند با سند حرف میزنم، صحیح بخاری رو بیار، صحیح مسلم رو هم بیار، صفحه ای نیست که از عایشه حدیث نقل نشده باشه. ولی همین کتاب صحیح بخاری رو بیار، احادیث امام جعفر صادق به اندازه انگشتای کف دست من نمیرسه. از جعفر ابن محمد صادق رئیس مذهب بخاری حدیث نقل نکرده مگر به اندازه انگشتای دست بنده، ولی صفحه ای نیست در بخاری مگر اینکه از عایشه حدیث نقل کرده باشه، که چند تا از احادیثش هم براتون خوندم، که یه نمونهش میگفت پیغمبر منو رو دوشش سوار میکرد تو کوچه بازارا، میشه مرد با غیرت زنش رو دوشش سوار میکنه از تبسی؟ شما دست زن و بچه‌تون رو میگیرید تو خیابون میبرید، اگه یه مرد نامحرمی چپ چپ به زنت نگاه کنه چشاشو از حدقه در میاری، فلان فلان شده، ناموس منو نگاه نکن. ما اون پیغمبر غیرت الله عایشه رو رو دوشش سوار کنه تو کوچه های مدینه به چرخونه. این بخاری ها. بله. فلذا ایشون میگه، مرحوم ابن شهرآشوب به سنی ها میگه، میگه اکثر اعتماد کم الان روایات ها، اکثر اعتماد شما به جایی که به قال الباقر و قال الصادق و قال علی ابن موسی رضا باشه، به قالت عایشه است. بعد در ادامه میگه وحیه، حالا میخواد عایشه رو معرفی کنه، وحیه در حالی که عایشه تبرجت تبرج الجاهلیت الاولا، این تضمین به یه آیه قرآن داره، میگه اومد اون جاهلیت قبل از اسلام رو زنده کرد. چجوری؟ و خالفت الله فی قوله، مخالفت کرد عایشه با این آیه قرآن. چه آیه؟ و قرن فی بیوت کن، سوره احزاب. آی زنای پیغمبر تو خونه هاتون بشینید. ابن شهرآشوب میگه عایشه قرآن فرموده در سوره احزاب و قرن فی بیوت کن، بشینید تو خونه هاتون. برای چی جنگ جمل رو در باره علی ابن ابی طالب برا انداختی؟ بعد مرحوم ابن شهرآشوب به سنیا میگه، میگه اکثر روایات کن، اعتماد شما به این زنه که آیه قرآن رو زیر پا گذاشته؟ یه سوال ازتون دارم، عایشه وقتی که جنگ جمل رو را انداخت از کجا شروع کرد؟ از مدینه. همین شیخ مفید که قضا بلاش به سر من بخوره، مرحوم شیخ اگه زنده بود میگم خدای از عمر من کم کن، به شیخ صد به شیخ مفید اضافه کن، همین شیخ مفید بابا یه کتاب داره به نام الجمل، تاریخ جنگ جمل رو توش آورده، تاریخ جنگ جمل که عایشه چه فتنه ای کرد. ام المؤمنین. فلذا از مدینه بلند شد رفت مکه. خب وقتی که میره مکه سوار جمل بود، شطور موزرد، درسته یا نه؟ مو قرمز. مردم میگفتن این شطور کیه؟ شطور بگو عایشه است. خب این عایشه این آیه رو عملیاتی کرد یا نکرد؟ نکرد دیگه، قرآن میگه بشینید تو خونه هاتون. وقتی که صحبت بکنه نامحرم صداشو میشنوه یا نمیشنوه؟ میشنوه. وقتی که در بصره در مقابل امیرالمومنین سفارایی کرد، با طلحه و زبیر صحبت میکرد یا نمیکرد؟ صحبت میکرد. طلحه و زبیر از سردمداران جنگ جمل بودن. طلحه و زبیر با عایشه محرم بودن یا نبودن؟ خب و قرن فی بیوت کن، بتمرگید تو خونتون. ولذا ابن شهرآشوب همینه میگه، میگه وحیه و اون زنی که تبرجت تبرج الجاهلیت الاولا، اون کارای جاهلیت رو دوباره تجدید کرد و خالفت الله، با خدا مخالفت کرد. فلذا فصل فی ام شرور، فصلی در باب ام شرور. این کتاب نسخه خطی من از روش دارم میخونم، از نسخه خطی من رو آوردم. حالا برید تحقیق کنم این هست یا نیست. من که همه چی رو نباید برای شما بیارم نشون بدم، شما باید خودتون برید تحقیق کنید. من اینا خطو میدم شما برید جلو. از اون اول علمای حقیقی ما راه و نشون ما دادن، راه و نشون دادن. یه شبم عرض کردم خطیب بغدادی در مورد شیخ مفید میگه تا این که شیخ مفید مرد حتی اراح الله المؤمنین منه، تا این سنی ها از دستش راحت شدن، هی شبه وارد میکرد، هی جواب میداد، هی مذهب اهل بیت رو تبلیغ میکرد، کتاب ارشاد رو مینوشت، کتاب نمیدونم الجمل رو مینوشت، کتاب المغنعه رو مینوشت، سید مرتضی تربیت کرد، سید رضی تربیت کرد، شیخ طوسی تربیت کرد، زحمت کشیدن. رحمت خدا بر این علمای قرن 6 که امشب ما سر سفره‌شون بوده. یه نفر دیگه شون مونده که دیگه وقتش نیست بمونه جلسه بعد، مرحوم تبرسی که اصلش بوده تبرسی که اهل تفرش ما هم هست، بر وزن تفرشی خیلی از علما میگن ایشون تفرشی بوده. آره، صاحب کتاب تفسیر مجمع البیان که اینم مختصر عرض کنم، قدیم الان که یکی معلوم نیست مرده یا زنده، شوک بهش وارد میکنن، اگه بشه برگرده چیکارش میکنن؟ برش میگن دیگر، احیاش میکنن. اون زمان که از این دلقک بازی ها نبود که، فکر کردن مرحوم تبرسی خلاص مرد، حالا دیگه خدا نصیب نکنه کسی بیمارستانو، اینا دفنش کردن. حالا نمیدونم روزنه اونجا بوده، بالاخره یه جای نفسی چیزی بوده، این یه دفعه وسط شب اول قبرش یه دفعه بیدار میشه، زنده میشه، میگه ای داده بر این مستند ها، برید سندش رو نگاه کنید، میگه ای داده بر من چه کار کنم؟ یه کفن دزدی همون شب میرسه بالای قبر مرحوم تبرسی، نبش قبر کنه، کفن تبرسی رو بدزده، کفن تبرسی رو بدزده ببره. بزرگترین شانسش همین بود، نبش قبر میکنه، میبینه تبرسی بلند شد نشست و زله میکرد، گفت نرو نرو بابا من زنده شدم. قبل از این که اون نبش قبر و اون کفن دزده بیاد این نبش قبر بکنه، گفت خدایا اگر من از این قبر نجات پیدا کنم کتاب تفسیری خواهم نوشت. این کفن دزده که نجاتش داد، بعد از زنده شدنش کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن رو نوشت، که حرف اول رو در تفسیر در قرن 6 کتاب تفسیر مجمع البیان میزنه. وقت نیست در مورد مجمع البیان صحبت کنم، بس دیگه، به من گفتن تا 9 ربع تحویل بده. یه صلوات بفرستید. شنبه 23 ربیع الاول صادر روز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قوم، سلام الله علیها، وقتی که وارد شهر قمش کردن. این روایت رفقا صحیح اعلاییه، بماند صحیح اعلایی یعنی چی؟ خودمونی بگم یعنی میشه قسم حضرت عباس خورد که از دو لب مبارک امام رضا صادر شده، که فرمود هر کس خواهرم معصومه رو در قم زیارت کنه فله الجنه، بهش مال اونه. این حدیث صحیح اعلاییه، صحیح السند. هم عمه امام بود، هم دختر امام بود، هم خواهر امام، ولی به امام ملحق نشد. اما صلی الله علیک یا ابا عبدالله و صلی الله علیک یا زینب الکبرا. بیبی جان شما هم عمه امام بودی، خواهر امام بودی، دختر امام بودی. در باب حضرت معصومه نوشتن تا این که وارد شهر قم شد، اومدن به استقبال حضرت معصومه، گل ریختن سر راه شتر حضرت معصومه، سر راه شتر حضرت معصومه گل ریختن. هر کی میگفت الان حضرت معصومه به من افتخار میده، میاد توی خونه من، امشب رو در خانه من بیتوته میکنه. ولی شام برعکس شد رفقا، همین که حضرت زینب رو وارد شهر شام کردن، همه دشنام میگفتن، همه آزار میدادن، همه اذیت میکردن. رضا همینه که میگه سلامون علی قلب زینب صبور، سلام بر اون قلب زینب صبور و لسانه شکور. خیلی مصیبت کشید ولی لسانه شکور، زبان شاکر نعم خدا بود. فرمود ما رأیت الا جمیلا. السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، يا أخت الحسن والحسين، يا بنت فاطمة الزهراء، يا زينب الكبرى، رحم الله من ينادي يا حسين.